اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز جمعه 8 ماه نوامبر سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم لیلی محبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها این ساعت.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام، لیلا محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که جی پی سینگ، نماینده ویژه هند برای افغانستان در دومین سفرش به کابل، با محمد یعقوب مجاهد سرپرست این وزارت درباره روابط دو جانبه میان این گروه و دهلی نو گفتگو کرده است. وزارت دفاع حکومت طالبان ناوقت چهارشنبه 6 نوامبر در اعلامیه گفته است که در این دیدار دو طرف درباره گسترش روابط دو جانبه و ویژه در زمینه همکاری‌های بشردوستانه تاکید کرده. با گفته این وزارت، مجاهد و سینگ همچنان خواستار تقویت تعاملات میان کابل و دهلی نو شدند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این دومین سفر مقامهای هندی و دیدارشان با طالبان درباره گسترش روابط میان این گروه و دهلی نو است. وزارت داخله حکومت طالبان با گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در مورد افزایش کشت کوکنار در افغانستان واکنش نشان داده و یافته‌های آن را دور از حقیقت خواند. عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، 6 نوامبر با فرستادن پیام ویدیویی به خبرنگاران مدعی شد که پس از فرمان هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه، اقدامات جدی برای از بین بردن کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان انجام شده است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد روز گذشته گفت که با وجود ممنوعیت کشت کوکنار از سوی طالبان، این کشت در جریان سال روان در مقایسه با سال قبل 19% در افغانستان افزایش یافته است. بر اساس نظرسنجی تازه این اداره، کشت کوکنار در جریان امسال نسبت به سال 2023 افزایش چشمگیر داشته و بسیاری از دهقین دوباره زمین‌های زراعتیشان را کوکنار کشت کرده‌اند. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که در ادامه محدودیت‌های طالبان بر رسانه‌ها در این کشور، در تازه‌ترین مورد مقام‌های این گروه نشرات رادیو محلی اجمن را در ولایت خوست متوقف کرده‌اند، اما به یک رادیوی دیگر محلی اجازه دادند تا فعالیت خود را از سر گیرد. این نهاد حامی خبرنگاران نا وقت روز چهارشنبه 6 نوامبر گفته است که محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه، رادیو ژمن را با اتهام موجودیت موسیقی در پس زمینه یکی از برنامه‌هایش بسته کرده‌اند. بر بنیاد معلومات این نهاد، نشرات این رادیو حوالی ساعت 2:30 روز چهارشنبه پس از تصمیم مقام‌های پلیس، استخبارات و ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان برای خوست متوقف و دروازه آن مهر لاک شد. سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع از پیشنهاد ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان برای جلوگیری از گسترش تروریسم از آن کشور به منطقه حمایت کرد. سرگی لبیدوف، منشی عمومی سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع، دیروز پنجشنبه 7 ماه نوامبر در نشست اعضای این سازمان در مسکو بر حمایت از این طرح تاکید کرد. خبرگزاری تاس روسیه از قول لبیدوف گزارش داده است که کمیته اجرایی کشورهای مستقل مشترک المنافع از پیشنهاد سازمان پیمان امنیت جمعی مبنی بر تشکیل گروه مشترک کاری نمایندگان بخش‌های مربوط سازمان برای انکشاف طرح جامع مشترک به هدف ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان حمایت کامل کرده است. لبیدیوف ابراز امیدواری کرده است که کار این گروه به خنثی‌سازی فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی تروریستی، قاچاق مخدرات و تسلیحات و مهار کردن مهاجرت غیرقانونی کمک کند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران 3 زندانی را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم کرد که 2 تن از این محکومان از ولایت آذربایجان غربی ایران و محکوم سومی باشنده شهر سلیمانیه کردستان عراق است. اصغر جهانگیری، سخنگوی قوه قضاییه ایران، بدون افشای هویت محکوم شدگان گفت آنان هنگام انتقال تجهیزات ترور به ایران بازداشت و بعد از محاکمه به اعدام محکوم شدند. شبکه حقوق بشر کردستان 6 اکتبر از این 3 زندانی محکوم به اعدام با نام‌های ادریس عالی و آزاد شجاعی اهل سردشت آذربایجان غربی و رسول احمد محمد اهل سلیمانیه اقلیم کردستان عراق یاد کرد. این نهاد مدافع حقوق بشر گفته است که آنان با آنکه در ابتدا اتهامات علیه خیش را رد کرده بودند، پس از تحمل ماها شکنجه جسمی و روحی، وادار به اعتراف اجباری و به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به مرگ محکوم شدند. شبکه حقوق بشر کردستان همچنین گفته است که این سه زندانی برای مدت 3 ماه از تماس با خانواده هایشان محروم بودند. ادامه ی تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین احتمال گفتگو بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا قبل از مراسم تحلیف او در ماه جنوری را رد نکرد، زمانی که دیروز 7 نوامبر در یک کنفرانس خبری در مسکو از دیمیتری پسکوف در مورد احتمال تماس‌ها بین روسیه و آمریکا پرسیده شد، او گفت دولت روسیه هیچ ارتباط مستقیم نداشته است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که پس از انتخابات ریاست جمهوری 5 ماه نوامبر آمریکا که در آن دونالد ترامپ پیروز شد، توجه بین المللی بر روابط بین ایالات متحده آمریکا و روسیه افزایش یافته است. یک محکمه شهر قوقند در ازبکستان 11 تن را به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با تروریسم به حبس‌های از 6 تا 12 سال محکوم کرد. این افراد به اتهامات از جمله تأمین مالی تروریسم، توطئه برای تغییر نظام و داشتن مواد تهدیدکننده امنیت عامه محکوم شده‌اند. اداره امنیت دولتی ازبکستان دیروز 7 نوامبر اعلام کرد که این افراد متهم به ترویج ایدئولوژی‌های افراطی بین سال‌های 2021 تا 2023 میلادی در گرد همایی‌های منظم بودند که به عنوان رویدادهای اجتماعی موسوم به شام شنبه در چایخانه‌های محلی دایر می‌شد و بحث‌های آنها روی جهاد و ایجاد یک دولت اسلامی متمرکز بود. این دوسیه بخشی از تلاش‌های حکومت ازبکستان در امر مبارزه با افراط‌گرایی مذهبی به ویژه در قوقند واقع در دره فرغانه محسوب می‌شود که از نظر قومیت متنوع و از لحاظ تاریخی ناآرام بوده است. این منطقه محل فعالیت گروه‌های اسلام‌گرای داخلی و فراملی بوده و نگرانی هایی را در مورد بی‌ثباتی و گسترش ایدئولوژی های افراطی ایجاد کرده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیروزی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا را در انتخابات تبریک گفت. زلنسکی که سابقه طولانی و پیچیده با دونالد ترامپ دارد، 6 نوامبر در شبکه ایکس نوشت که تلفنی با رئیس جمهور منتخب آمریکا صحبت کرده و پیروزی او را در انتخابات تبریک گفته است. زلنسکی همچنین گفته است که او و ترامپ توافق نمودند که گفتگو نزدیک و همکاری میان کیف و واشنگتن را ادامه دهند. ترامپ گفته است که با اوکراین و روسیه برای پایان دادن به درگیری میان آنها همکاری خواهد کرد و گفته است که ممکن است کیف برای دستیابی به توافق صلح مجبور به واگذاری قلمرو شود، چیزی که اوکراین آن را رد کرده است. یون سوک یول رئیس جمهور کوریای جنوبی و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در یک صحبت تلفنی نگرانی‌هایشان را در مورد اعزام عساکر کوریای شمالی به روسیه ابراز کردند. این صحبت 6 نوامبر در حال صورت گرفت که بر اساس گزارش‌ها عساکر کوریای شمالی برای جنگ در اوکراین فرستاده شده‌اند و یا قصد دارند که با آنجا فرستاده شوند. یون سوک یول رهبر کوریای جنوبی دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که دونالد ترامپ نخستین کسی بود که موضوع عساکر کوریای شمالی را مطرح کرد. یون همچنین گفته است که اکنون با در نظر داشت سطح دخالت کوریای شمالی، استراتژی حمایت از اوکراین به تدریج تنظیم خواهد شد، به این معنا که احتمال فراهم ساختن اسلحه رد نمی شود. کوریای جنوبی از متحدان اوکراین در برابر تهاجم غیر موجه روسیه محسوب می شود، ولی تا هنوز از ارسال کمک های مرگبار به آن کشور خودداری کرده است. حملات روسیه در اوایل صبح دیروز باعث آتش سوزی و خسارات مالی در 5 ولسوالی شهری کیف پایتخت اوکراین شده است. ویتالی کلیچکو شاروال کیف دیروز 7 نوامبر در شبکه تلگرام نوشت که پارچه های تیارات بی پیلوت روسی در ولسوالی های پچرسک، هولوسیفسکی، سولومیانسک، اوبولونسک و پودیلیسک سقوط کرده که 2 تن در اثر سقوط آن زخم برداشتند. کلیچکو گفته است که طبقات بالای یک تعمیر چند منزله در پچرسک آتش گرفته و باشند دگان آن تخلیه شدند. اولا کیپر والی منطقه‌ای نیز گفته است که در شهر اودیسا پس از آن که سیستم ضد هوایی اوکراین تیاره‌های بی پیلوت روسی را بر فراز این بندر در بحیره سیاه سقوط دادند، یک تعمیر بلند منزل مسکونی تخریب شد و یک مرد زخم برداشت. کانال های تلگرام ویدیویی از آتش سوزی در منزل اول یک ساختمان نو منزله در شهر اودیسا را منتشر کردند. پایان تفصیل خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. مقامات چاد گفتند که نیروهای نظامی این کشور کمک‌های کافی برای مقابله با گروه‌های تروریستی دریافت نکرده و در حمله هفته گذشته بیش از 40 سرباز این کشور کشته شده است. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از فائزه احسان می‌شنوید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیروزی روز سه‌شنبه دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تبریک گفت. او این موفقیت را پیروزی تاثیرگذار خواند و گفت از تعهد ترامپ برای صلح از طریق قدرت در امور جهانی قدردانی می‌کند. اما واکنش اوکراینی‌ها در این مورد متفاوت است.
او گفته بود زمانی که رئیس جمهور شود جنگ تا 24 ساعت خاتمه خواهد یافت. خب ما منتظر هستیم.
ولادیمیر فاسینکو تحلیلگر سیاسی میگوید نگرش بسیاری از اوکراینی ها نسبت به ترامپ نشان دهنده نظریات متفاوت آنان در مورد ختم جنگ با روسیه است.
بخشی از جامعه به ادامه مقاومت در مقابل پرخاشگری روسیه هستند و طرفدار صلح غیر عادلانه نیستند و هر نوع امتیازدهی به روسیه را بی عدالتی میدانند و بخش دیگری طرفدار آغاز مذاکرات هستند.
با برگشت دونالد ترامپ به قصر سفید بخشی از اوکراینی ها نمی‌دانند که اولین گام رئیس جمهور جدید ایالات متحده در مورد جنگ اوکراین با روسیه چی خواهد بود. از سوی دیگر بعد از پیروزی تاریخی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، متحدین ایالات متحده در اروپا در فکر این هستند که رئیس جمهور آینده آمریکا با این پیروزی قاطع چی میکند؟
ما احتمالاً در جهان بیشتر متلاطم از آنچه که دهها در آن زندگی کرده زندگی میکنیم. این قطعا حیاتی است که ما رابطه قوی داشته باشیم، رابطه خاص قوی.
صدر اعظم آلمان گفته است وضعیت با ترامپ در قصر سفید بسیار متفاوت خواهد بود، اما متحد شده که یک شریک قابل اعتماد فرا اتلانتیک باقی خواهد ماند. دونالد ترامپ از حمایت ایالات متحده از اوکراین در جنگ این کشور با روسیه انتقاد کرده است و این نگرانی های را به وجود آورده که ممکن با کمک های مالی و نظامی آمریکا به کیف خاتمه بخشد. در دوره اول ریاست جمهوریش دونالد ترامپ به خاطر آنچه که او سوء استفاده متحدین از ایالات متحده خواند تهدید کرد که ایالات متحده را از پیمان ناتو خارج خواهد کرد. اما مارک روتا منشی عمومی ناتو به روز چهارشنبه گفت که ترامپ هزینه های دفاعی اروپا را تغییر داده، بار مشارکت فرا اتلانتیک را بهبود بخشیده و ظرفیت های اتحادیه اروپا را تقویت کرد. در این حال ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری پیروزی ترامپ را امید جهان به صلح خوانده و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته آماده کار با رئیس جمهور جدید آمریکا است. با این حال گریت مارتین تحلیلگر سیاست خارجی در دانشگاه آمریکایی میگوید در حقیقت متحدان اروپایی آمریکا خود را برای مواجه با یک وضعیت سخت آماده میکنند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، ایالات متحده آمریکا برای انتقال قدرت آماده می شود. جو بایدن رئیس جمهور برحال این کشور پیروزی ترامپ را برایش تبریک گفته و کاملا هرس معاون رئیس جمهور با ایراد خطابه در دانشگاه هاوارد در واشنگتن عصر روز چهارشنبه شکستش را پذیرفت. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد اجیلا نوری می شنوید.
عصر روز چهارشنبه پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات رئیس جمهوری، کاملا هرس نامزد دموکرات انتخابات رئیس جمهوری با ایراد خطابه به تیم انتخاباتی و هوادارانش در دانشگاه هاوارد شکست در انتخابات را پذیرفت. او برخلاف ترامپ هفته ها قبل تعهد نموده بود که نتیجه انتخابات را قبول خواهد کرد و گفت این کار یکی از اساسات دموکراسی آمریکا است.
ما به رئیس جمهور یا حزب او وفاداری نداریم، بلکه به قانون اساسی آمریکا تعهد داریم. ما به وجدان ما و به خداوند ما وفاداری داریم. بیعت من به این سه باعث می شود که بگویم در انتخابات باختیم، اما مبارزه ای را که این کمپاین به پیش می برد نباختیم.
به اساس اظهارات کمپاین هرس، اوایل روز چهارشنبه هرس و ترامپ تبریکی داد و با او در مورد اهمیت انتقال صلح‌آمیز قدرت صحبت نمود. کمپاین ترامپ گفت که رئیس جمهور منتخب توانمندی مسلکی بودن و سخت کوشی هرس تای کمپاین انتخاباتیش را تایید میکنند. هر دو رهبر بر متحد کردن کشور توافق کردند. قصر سفید گفت رئیس جمهور بایدن با هر دو نامزد صحبت نموده و قرار است روز پنجشنبه در مورد نتایج انتخابات و انتقال قدرت سخنرانی نماید. هرس در سخنرانیش از کارمندان و حامیان خود دلجویی کرد. Only when it is
dark enough. فقط زمانی که شب تاریک است ما ستاره ها را میبینیم. میدانیم برخی فکر میکنند که به یک دوره سیاه داخل میشویم، اما امیدوار هستم این چنین نباشد. و اگر چنین باشد بیایید شب‌های تاریک را با روشنی میلیارد ها ستاره های درخشان پر کنیم. روشنی، خوشبختی، اعتقاد، حقیقت و خدمت.
سخنرانی هارس مانند سخنرانی قبول شکست سال 2016 که هیلاری کلینتون اولین نامزد زن در انتخابات ریاست جمهوری یک صحنه بسیار حساس بود. 2000 نفر از حامیان هارس الی نیمه شب روز انتخابات او را همراهی کردند. روحیه آنها پس از پیروزی ترامپ در ایالت‌های مختلف بدتر شده می‌رفت. برخی از حامیان هارس با تماشای سخنرانی پذیرفتن شکست در انتخابات احساساتی شده بودند.
من وقتی بیدار شدم گریه کردم. دیشب با گریه خانه رفتم. من بسیار امیدوار بودم. امروز بهتر هستم و راه بزرگ پیش رو داریم. اینجا راه ما ختم نمی شود.
او برای ما کمی حس امیدواری داد که باید به کار خود ادامه دهید. روی خود و اجتماع خود کار کنید و تمرکز داشته باشید. من خوشحالم که با همچو پیام سخنان خود را خاتمه بخشید.
مردم انتخاب کردند و ما باید به انتخاب آنان احترام کنیم. این دموکراسی است و ما باید به مبارزه خود ادامه دهیم.
هرس 224 و ترامپ 292 رای انتخاباتی را برنده شدند. ترامپ در ساعت اولیه روز چهارشنبه خود را پیروز در انتخابات اعلام کرد و از حامیان خود سپاسگزاری نمود.
مردم از گوشه و کنار کشور، اتحادیه اروپا، غیر اتحادیه، امریکایی های افریقایی تبار، امریکایی های اسپانیایی تبار، امریکایی های آسیایی، امریکایی های عرب و مسلمانان برایم رأی دادند. ما رأی همه را به دست آوردیم. عالی بود. یک اتحاد تاریخی بود.
سخنرانی پذیرش شکست کاملا هارس با کمپین انتخاباتی او که پس از کنار رفتن بایدن از رقابت آغاز شده بود خاتمه بخشید.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
در ادامه برنامه های خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، متحدان آمریکا در آسیا به دونالد ترامپ به خاطر پیروزی قاطع او در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تبریک گفته، اما بسیاری در آسیا نیز نگران هستند که بازگشت سیاست خارجی اول آمریکا برای کشورهایشان چی معنای خواهد داشت. بیل گالو خبرنگار صدای آمریکا از سیول در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل مشنوید.
دونالد ترامپ در اولین دوره ریاست جمهوری خود در حالی که سیاست خارجی غیر قابل پیش بینی خود را دنبال می کرد، تهدیدهای مطرح را با دیپلماسی مخلوط می ساخت. با بازگشت ترامپ به قدرت، متحدان و شرکای ایالات متحده در آسیا در تلاش هستند تا دریابند دور دوم ترامپ برای آنها چه مفهومی دارد. در کره جنوبی رئیس جمهور یون سوک یول روز پنجشنبه خوشبین بود و گفت که او و ترامپ یک موقعیت امنیتی عالی ایجاد خواهند کرد.
ما در مورد داشتن همبستگی و مشارکت قوی در آسیا، اقیانوس آرام و جهان بر اساس اتحاد کره جنوبی و ایالات متحده صحبت کردیم.
بسیاری در سیول نگران هستند که ترامپ احتمالاً بدون مشورت با کره جنوبی با توافق با کره شمالی دست یابد. ترامپ همچنین با فشار دادن کره جنوبی برای پرداخت مخارج بیشتر برای میزبانی از نیروهای آمریکایی ادامه داده است و باعث شد بسیاری در سیول این سوال را مطرح کنند که واشنگتن چقدر متعهد به دفاع از خود است. ژاپن نیز نگرانی های مشابه دارد. اگرچه شیگرو ایشیبا صدر اعظم اولین گفتگوهای خود با ترامپ را بسیار دوستانه خوانده است. حزب حاکم ایشیبا ماه گذشته در انتخابات شکست بزرگی را متحمل شد. اگر او به عنوان صدر اعظم باقی بماند، برخی نگرانند که ایشیبا ضعیف شده در عقب نشینی از خواسته های ترامپ با مشکل مواجه شود. توموهیگو تانیگوچی یک تحلیلگر سیاسی ساکن توکیو است.
To deal successfully with Mr. Trump, you need to be strong. You need to be well.
برای برخورد موفق با آقای ترامپ باید قوی باشید. شما باید به خوبی از سرمایه سیاسی خود برخوردار باشید. و این چیزی است که رهبر ژاپن ایشیبا نمیتواند نشان دهد و نمیتواند داشته باشد.
در تایوان حکومت اصرار داشت که روابطش با ایالات متحده مستحکم باقی میماند، اما همچنین هشدار داد که چین ممکن است سعی کند رئیس جمهور جدید ایالات متحده را از طریق ارعاب نظامی مستمر تایوان مورد آزمایش قرار دهد. ترامپ پیام‌های متناقض درباره تایوان ارسال کرده و شکایت کرده است که این کشور مشاغل تولیدی ایالات متحده را می‌دزدد و اگر حمایت ایالات متحده را می‌خواهد باید پول بپردازد. همچنین نگرانی‌های گسترده در مورد تعرفه‌های بیشتر ترامپ و اینکه چگونه جنگ تجارتی گسترده ایالات متحده و چین بر منطقه تأثیر می‌گذارد وجود دارد. در اینجا در آسیا بسیاری انتظار دارند که از دیپلماسی مبتنی بر ارزش‌های جو بایدن به سمت دیپلماسی معاملاتی در دوران ترامپ منتقل شود، اما دقیقاً این که این انتقال چگونه خواهد بود هنوز مشخص نیست.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، اسرائیلی ها و فلسطینی ها روز چهارشنبه از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری استقبال کردند. اسرائیلی ها امیدوار هستند که ترامپ از آنها در درگیری های مداوم با حماس، حزب الله و ایران حمایت کند و در عین حال فلسطینی ها امیدوار هستند که ترامپ طرحهای جدید برای تشکیل کشور فلسطین ارائه کند. برگردان گزارش صدای امریکا را در این مورد از میرویس رحمانی مشنوید.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یکی از نخستین رهبران جهان بود که برنده شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا را تبریک گفت و آن را بزرگترین بازگشت در تاریخ خواند. کارشناسان میگویند که بسیاری اسرائیلی ها از برنده شدن ترامپ استقبال میکنند.
به نظرم بسیاری اسرائیلی ها احتمالاً از این که دونالد ترامپ در این انتخابات پیروز شد دلگرم شدند. اسرائیل با حمایت گسترده از انتخاب مجدد ترامپ یک موقف ناهنجار جهانی را گرفته بود. ترامپ سابقه بسیار قوی در دوره اول خود دارد. در 4 سالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور بود، اسرائیل هیچ واژه انتقادی از سوی وی دریافت نکرد.
برخی حامیان ترامپ میگویند که بر اساس سابقه کاری وی، دونالد ترامپ از اسرائیل در مقابل بزرگترین دشمن این کشور یعنی ایران حمایت خواهد کرد.
ترامپ در نخستین روز کاریش به حیث رئیس جمهور ارسال پول به ایران را قطع کرد و در پایان ریاست جمهوریش همان گونه که در مناظره با کاملا هرس بان اشاره کرد، ایران در واقعیت به ورشکستگی اقتصادی رسیده بود. ایران پول برای تمویل حزب الله، حوثی ها، حماس و سایر گروه های نیابتی دهشت افغان نداشت.
اما برخی دیگر هشدار می دهند که کمک های نظامی بزرگ امریکا به اسرائیل در دوران دموکرات ها ممکن در زمان ریاست جمهوری بعدی ترامپ ادامه نیابد.
درست است که ترامپ در زمانی که رئیس جمهور بود لفاظی میکرد، اما واقعیت این است که کمک امریکا به اسرائیل برای گنبد آهنین در زمان ریاست جمهوری اوباما و سال گذشته به 22 میلیارد دلار رسید. اکنون به نظرم شانس وجود ندارد که حکومت امریکا به رهبری دونالد ترامپ این مقدار پول را به اصطلاح رایگان به اسرائیل بدهد.
برخی فلسطینی ها نیز از پیروزی ترامپ خوشنودند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین اظهار اطمینان کرد که ترامپ در جهت پایان دادن جنگ غزه و ایجاد یک کشور مستقل فلسطین کار خواهد کرد. مقامات حماس می گویند که بیش از 43,000 فلسطینی در اثر حملات اسرائیل از اکتبر سال گذشته تا اکنون کشته شده. پیش از انتخابات روز سه‌شنبه در امریکا، فلسطینی ها در غزه گفتند که جو بایدن آنان را مایوس ساخت.
بایدن 4 سال را سپری کرد و هیچ چیزی برای مردم فلسطین انجام نداد. او وعده ایجاد دو کشور مستقل را داد، اما در پایان هیچ راه حل ایجاد دو کشور وجود ندارد. از انتخابات امریکا توقع داریم که اگر ترامپ برنده شود به مردم فلسطین رحم کند.
دونالد ترامپ برنده انتخابات ریاست جمهوری امسال امریکا در سخنرانی اعلام پیروزیش گفت که او به همه جنگ ها نقطه پایان خواهد گذاشت. اما منازعه اسرائیل و فلسطین تا اکنون ثابت ساخته که یک قضیه حل ناشدنی است و تا هنوز روشن نیست که ترامپ چگونه این منازعه را حل خواهد کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
وزارت خارجه طالبان در بیانیه گفته است که امیدوار است اداره جدید ایالات متحده گام‌های واقع بینانه بردارد تا در روابط میان افغانستان و ایالات متحده پیشرفت ملموس ایجاد شود. آینده روابط حکومت طالبان با ایالات متحده در رهبری دونالد ترامپ چگونه خواهد بود؟ موضوع بحث سحر عظیمی با محترم اسماعیل سلیم تحلیلگر مسائل سیاسی است که آن را به توجه شما میرسانیم.
نخست میخواییم از توافقنامه دوحه آغاز کنم. ترامپ در جریان مناظرات انتخاباتی ماه گذشته حزب دموکرات را به عدم اجرای صحیح این توافقنامه متهم کرده. آقای ترامپ در اعمال توافقنامه دوحه فکر میکنین چه روی کرده مسلمان خواهد داشت؟
اساساً سیاست خارجی هر کشور بر اساس منافع ملی و در محورهای مختلف تعیین میشه و سیاست خارجی آمریکا طوری بود که باید آمریکا دیگر در دیگر نقاط جهان پلیس نظم و قانون اینا نیست و آمریکا باید با اقتصاد با مسائل داخلی خود بپردازه. خود توافقنامه دوحه را هر دو حزب هم دموکرات هم جمهوری خواه باش موافق هستند، اما چیزی که بین از اینا اختلاف است یا تفاوت دیدگاه است در نحوه خروج است که آقای ترامپ ادعا میکنه که تیم بایدن خروجی که از افغانستان انجام شد بسیار شتاب زده و زود هنگام بود و بدون از اینکه پیامدی از این را در نظر داشته باشه اینا به یک بارگی قبل از اینکه ملکی ها خارج شوند اینا نظامی ها را از افغانستان بیرون کردن.
بله.
تنها در نحوی خروج اینا
اختلاف نظر داشتن. آقای سلیم، شما اشاره کردین که امریکا نمیخواسته که پلیس منطقه باشه و خواسته باشه که نظم جهانی را برقرار کنه، اما درست بعد از خروج از افغانستان امریکا وارد جنگ غیر مستقیم در اوکراین شد، با تعقیبش ما فعلا شاید حال هستیم در شرق میانه. آیا مشخصا افغانستان از جمله مناطقی بوده که امریکا نمیخواست داخل او باشه، یا بیشتر فکر میکنن این یک دیدگاه عمومی بوده در همان زمان؟
هر کشور به اساس منافع ملی خود سیاست خود تعیین میکنه. امریکا هم در سه محور درگیر است، در شرق اروپا، در خاورمیانه و در جنوب آسیا که حالا مسئله چین است. افغانستان وقتی که نیروهای آمریکایی در اونجا حضور داشتن، ایران، چین و روسیه طالبان کمک کردن تا امریکا در اینجا فشار ببینه و بالاخره جنگ در شرق اروپا در گرفت و مسائل خاورمیانه پیش آمد. امریکا به اساس اولویت‌های خود نسبت به افغانستان، اوکراین و خاورمیانه که فلسطین و اسرائیل و دیگر لبنان ایناس برش اولویت داره، چون بیشتر از دیدگاه آمریکا منافعش از افغانستان در اینجا بیشتر گره خورده. و تهدیدی که ایران و روسیه و بالاخره چین است، حالا مسئله جهان چند قطبی مطرح شده و بالاخره آمریکا این را در نظر داره چگونه از چین جلوگیری بکنه و از نفوذ چین و همونطور ایران و روسیه. بناهند افغانستان در اولویت از اینا نیست و تیم هم در افغانستان طالبان هم طوری آورده شدن که بالاخره هر کشور از خود طالبان علیه رقیب خود کوشش میکنه استفاده بکنه.
فکر میکنم آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی چندین بار موضوع خروج از افغانستان، طوری که شما هم اشاره کردین، در موردش صحبت کردم. به نظر شما فصل جدید طالبان و روابط طالبان با واشنگتن چگونه میتونه باشه تحت رهبری آقای ترامپ؟ منظورم حتی شامل کمک های بشری و کمک های عمومی به افغانستان هم میشه.
خب طالبان یک گروه هستن، اینا دولت نیستن که به رسمیت شناخته شود و با این گروه البته روابط طوری باشه به شکل ساختاری و منظم. اینا یک گروه هستن و یک دولت نیستن که با اینا به شکل دولت برخورد شود. بناهند آقای ترامپ فکر کنم که شعارهایی که در انتخابات دادن تنها کاری کردن، شاید کاری انجام داد که امو کمک های مالی که افتوار و افغانستان از طریق آمریکا صورت میگیرد در اون تجزیه نظر کنه، دیگر کار فکر نکنم که انجام داد.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه دارد، با ما باشید.